استاد بنا رو برگزار کردیم و من مزاحم بودم راجع به این موضوع صحبت، چگونه بنان آواز ایرانی رو به دوره قبل و بعدش تقسیم کرد. خب این کاملا یک چیزیه که طالب پرداخته نشده، خیلی استقبال شد و خیلی بازتاب پیدا کرد تو روزنامه‌های مختلف، تو جاهای مختلف، رسانه‌های مختلف، خود اهالی آواز بخصوص. و اینی که آیا بنان بوده، ما اصلا قصد بازی نداریم. طاهرزاده هم آواز ایرانی رو به دو دوره قبل و بعدش تقسیم کرد. استاد محمدرضا شجریان که ایشا سالم باشن و بهبود کامل پیدا کنن، شون هم آواز ایرانی رو به قبل و بعد از خوش تقسیم کرد. چند تا آدم ایس ما داریم تو موسیقی آوازیمون، ما اونجا کاملا اعلام میکنیم، میگیم که هیچ خواننده‌ای آوازخانی اصلا کامل نیست، هر خودشون یک گل هستن از یک گلستان وین ها، گلستان مصفا.
خب البته من زیو بدم در واقع آقای فری که بلی. درست میگن. خب شاید این بهتر بود که تو مرکز تخصصی که آموزش موسیقی در سطح دانشگاهی داره.
نه ببخشید نمیگم بعد جنجش ها، من میگم شما متناسب با هدفتون کارکرد براش میکنید.
خب من میخوام این توضیح هم بدم که دانشگاه شنوندانی که دارن دنبال میکنن برنامه رو، متاسفانه در زمینه آواز ایرانی ما رشته ای نداریم و اینکه آموزشی به طور آکادمیک داده نمیشه.
بله درست.
حتی یه سری از رسته که برگزار میشه، مثلا ما سمینارهای بهداشت نوازنده داریم ولی در مورد خواننده این رعایت نمیشه. من فکر میکنم یه دورم توی برگزار آواز برگزار کردیم، مثلا صحبت هم کردیم در موردش.
دو سه جلسه. ولی یک پزشک عزیزی هم هست متخصص سنجرس، جناب آقای دکتر فضل ساده، اگر صدای من اشتن به سلام میکنم، ایشون قراره که ما هش بیارن، حالا یا عزیزان دیگه قبلا بعدا خواهند بود. ولی من میخوام بگم که ما جوره آمادگی داریم، ما الان آمادگی داریم برنامه گلها را بندازیم، من آمادگی داریم جشنواره ایرانی، من قبلا رسیدگی کردم، من پیشنهاد کردم که ما روز ملی سینما داریم، سینمای هنر وارداتیه، خیلی عزیز و ارزشمنده. سینما ایرانی که از سینماهای برتر جهانه، حالا جزء 10 شاید جزء 20 سینما برتر جهان باشه، ما دو بار تالا اسکار گرفتیم، چند بار نامزد اسکار شدیم و در جایزه های مهمی رو گرفتیم در جشنواره های مهم دنیا. خب ما چرا روز ملی؟ من اینو پیشنهاد کردم رسانه‌ای شده، روز ملی آواز ایران ایرانی میتونه روز تولد استاد بنان باشه، میتونه روز والا وفات یکی دیگه از عزیزان باشه، استاد ادیب باشه، استاد تاج اصفهانی باشه، طاهرزاده باشه.
بسیار خب، شما شنیده برنامه نیستان هستید، از فرصت استفاده کنیم سوال برنامه امشب رو هم مطرح بکنیم. نگان عزیز توجه شدید دیگه، ما داریم در مورد آواز ایرانی صحبت میکنیم به بهانه برگزاری نشستای آیین آواز با جناب آقای علی شیرازی، که فرصتی است هم درباره خود نشستا صحبت شم، درباره موضوعاتی که در نشستا مطرح میشه. اما از شنونده‌های عزیز میخوام خواهش بکنم برای ما درباره آواز ایرانی صحبت بکنید. به ما بگید که شما وقتی قطعه آواز ایرانی میشه، بذارید بگم آواز دقیقاً منظور یک قطعه آواز ایرانی میشه، چه چیزی شما رو به سمت این آواز بیشتر جذب میکنه، یا چه چیزی ممکنه اصولا برای شما دافعه داشته باشه، کدوم بخشش برای شما مهمتره؟ مثلا شعری که انتخاب شده است، صدای زیبای خواننده، تکنیک یا فضای دستگاهی خواننده رو اون شعر رو در اون دستگاه یا در اون آواز میخونه، یا تلفیقی از همه اینها، دو مورد باعث میشه که شما به سمت آواز جلب بشین، یا اینکه نه با خودتون فکر بکنید که این چه آوازی است و مثلا سعی بکنید که کنارش بشید، بهش توجه نکنید، یا باعث بشه که اصلا تمرکز حسی شما روی اون قطعه فرو بریزه. برای ما راجع به این موضوع بگید بفهمید.
تا چه حد شما آواز رو دنبال می‌کنید؟ چقدر چون خیلی از اون هستن که فقط تصنیف و ترانه،
منظورمون تصنیف و ترانه نیست، آن چیزی که به عنوان آواز ایرانی شناخته میشود با متر آزاد. و عرضم به حضور شما که برای ما بگید کدوم یکی از بخشش بیشتر شما رو جلب میکنه. اول این چی که به قول معروف باعث میشه یک علنگوری به شما بخوره، کدومش؟ شعر، صدا خواننده است، یا تکنیک، و اینکه در گستره ردیف موسیقی ایرانی کدام دستگاه آواز در آواز اجرا میشه. 3558 شماره پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-0 هم دو شماره تلفن ما. اما و افتخار میدهد و به برنامه نیستان میآید شد که صدای او رو نشنید، بنابراین افتخار هرچه تمامتر از همه شما شنوندگان از دست میکنم که قطعه رو بشنوید با صدای آقای شیرازی.
میان ما حرام است بی تو گردیدن ای دوست، که خار با مرابل که بی تو گلیدن ای دوست. عزیز من اگر به جام برم بی تو دست در مجلس، اگر به جام برم بی تو دست در مجلس، حرام صرف و بر بی تو با
آقایش معرفی میفرمایید؟
خواهش کنم. این آواز سگاه بود، شعری از سعدی شیرازی و تولید رادیو فرهنگ بود، یادش بخیر.
بله.
آقای حسن علی نژاد دوست عزیزم، شاگردان خوب استاد زندیات جلال زلفرون که یادشون گرام.
سر علی، ما درباره آواز ایرانی با جناب آقای شیرازی در حال گفتگو هستیم. از شنوندگان خواهش کردم که برای ما بگید که موقعی که قطعه آواز میشنوید، آواز دقیقا نه تصنیف یا ترانه، چه چیزی اول از همه شما رو به سمت خودش جلب میکنه یا میتونه حتی باعث افعه بشه؟ به صدای خوش خوانندی اون صدای خوش میتونه شما رو جلب بکنه، یا به لحاظ تکنیکی اون در واقع گستره‌ای که خواننده در فضای درگاه‌ها و آوازهای ایرانی انتخاب کرده و میخونه، این باعث میشه که سمت اون آواز توجهتون جلب بشه؟ راجع به این موضوع برای میگید و بنویسید 3558 سامانه شماره سامانه پیامکی ماست و 2285 و 220 588 20 هم دو شماره تلفن ماست.
بله، خواهش میکنم. آقای شیرازی، تا حالا این برنامه برگزار شد، خب بیشتر قسمت عربی قضیه پر رنگ بوده یا بخش موسیقیش هم به هم اندازه؟ حالا ما چون ادبیات عجین هستش دیگه با آواز،
ما
البته با همه هنرهای ما در واقع، بلاخص با آواز،
اگر همه هنرها مثلا خوشنویسی که بدون شعر اصلا متصور نیست،
حتی نقاشی ایرانی هم
نگارگری هم همینطور بوده، شاید بقیهشون نه به این خوشنویسی و آواز به خصوص
تنگ و تنگ
تنگ و تنگ، یعنی هر کدومشون، یعنی در موسیقی و در خوشنویسی لا شعره. خب
بله.
ولی یک چیز خیلی جالب، تجربه‌ای که من اذیت میکنه متاسفانه تو این 4 سال، قبلا هم تو محافل بودیم، خب حالا این دیگه رسمیه، که یک جور حالت تسلبی وجود داره، یک جور مقاومت سرسختانه، یک جور سری.
یعنی چی؟
گارد میگیرن. یعنی ما میایم یک چیزی رو میخوایم نهیم، برای اون تمام اصلا این برنامه فرشب غلط مصطلحه.
بله همین خاطر ماستش
مگه استادام اشتباه میکنن؟ استادا میتونن یک روایتی اشتباهی رو منتقل کنن دیگه، استادا خدا که نیستن که. ببینید هیچ موجود مقدسی در هنر نداریم، مقدسات جاشون و بحثشون هم خارج از حیطه ماست و ما اصلا قصد بود نداریم،
اصلا داریم گفتگو تخصصی میکنیم،
اصلا به شیوه به مانند مقدسات برخورد میکنن، بت میسازن اصلا، میدونین. حالا اون وجه تقدسش یه طرف، بوتازیش که
حالا ولی مثال بزنم که حتی یکی ردیف های آبی رو که ما داریم میشنویم یکی از اساتید قدیمی خیلی جالبه که یه جو شعر رو دارن ادا میکنن، بعد یه نفر از اون دور داد میزنه مثلا این فتحه و کسره اشتباه شده و استاد مثلا درست تلفظ کردن، یعنی به همین راحتی. و حالا جالبه کسایی که میان بازخوانی میکنن یا به اون شیوه دارن میخونن، فکر میکنم به همون اون غلط رو دوباره بعد تکرار کنن. مثلا با برخورد
1208 اولین قطع موسیقی ایرانی ضبط شده یا در ایران یا در خارج از کشور و فونوگراف سلوسین آرزاده و حسام سلطنه هم بوده، ضبط شخصی هم بوده، اونا موجوده تقریبا دست عزیزانی هست. یعنی من میخوام بپرسم که آیا قبل از اون 114 سال هر چیزی بوده، چون از اون تاریخ ضبط شده و به ما رسیده، آیا اون مقدسه؟ آیا اون غیر قابل چیه؟ ببینید ما یه چیز داریم به نام ردیف، به دو بخش سازی و آوازی تقسیم میشه که میخوام فکر کنیم که توش تغییر بدیم، چون الفبا ماست، میدونید قاموس ماست. ردیف در موسیقی ایرانی مثل انجیل برای مسیحیان، مثل تورات برای یهودیان و مثل قرآن برای خود ماها مسلمان ها. و اصلا نمیشه سرسوزنی توش محل تردید برای ما معتقدانش وجود نداره. خب این از ولی از این طرف روایت ها شیوه ها ما الان فکر کنم دیگه باید شروع کنیم.
خب نه قبلش این پاک من ندادین که وزنه ادبیات چقدر بوده، سنگین بوده، و وزنه که شما صرف بخواییم به موسیقی بپردازین اصلا، یا اینکه میشده اینا رو هم جدا کرد؟
اصلا ببینید من خوشحالم که اکثریت اون عزیزانی که اون چند هزار نفر آدم بلقوی که هر ماه چند صد نفر اون مثل جناب جعفری خودمون که سه بار تجربه بردن و بقیه خیلی ها رو من میدونم همه جلسه ها رو اندکن، البته اونا بعضی هاشون شاید یه جلسه از یه دو جلسه رو خیلی ها رو یعنی کاملا من منتظرشون هم دیگه هم دیگه رو میشنسیم. سریعت غریب اتفاقشون خوشبختانه به ما اعتماد کرد، شاید امیدوارم اینجوری باشه که حسنیت ما دیدن و میبینن ما فقط ارائه خودمون رو نداریم، قصد ارائه چیز خاصی رو نداریم. و که دارم من میگم یه موزلیه ها، یعنی که میشتوری میکنه یه موزلیه که لقمان را گفتن رولش
بله. نه منظور من این بودش که خب شما حالا چقدر بر درست خانی حالا به تو که اصلا چیز جلس ادبی برگزار بشه، درست که نشسته این آواز هست ولی این چون از کلام از آواز خب. میخوام بدونم که آیا به این هم پردازین؟
بله همون جالبه که هم آقای استاد مهدی آذرسینا آهنگساز و نوازنده کمانچه مسعود عربی با آهنگ گفتاری غلط که یه درست فرق میکنه، ما مبحث آهنگ گفتاری کردیم، هر دوشون مخالف بودن، اصالت رو با ملودی میدونستن.
آها این نکته خوبی رو اشاره کردین، کلمه اصالت رو بله. استفاده کردین. خب ما میتونیم بگیم اصالت اجرا در موسیقی رو چی دونین؟
اصالت اجرا من همونجا قبط کردم و خیلی خوب نمیدونم میکنم از ادای پاپولیستی، ولی لطف داشتن نشون دادن لطفشون رو. ببین من گفتم که شعر وقتی به ساعت موسیقی میاد خب. اونجا ساعتش محفوظه و اینجا دیگه باید به رنگ موسیقی بیاد، و این معنی نیستش که نه شعر رو فدای ملودی کنیم و نه ملودی رو فدای شعر کنیم، اینا میان مثل خوشنویسی میمونه. شما اگه سرسونی الان اینجا این خط نالی قرار میدونه بلا پیمایی نوشته شده، کوچکترین خلالی گوشه ای تو سر سوزنی از این داشته همه متوجه میشن، یعنی خوشنویسی رو مخاطب عام میفهمه خوبه یا نیست، یا یک جایی مثلا داره نقصان شده.
خب نه من بحث آموزش تاکید دارم همچنان
بله.
که هم بدونم که شما جلساتی رو هم به درست خوانی اختصاص میدین؟
بله ما از همه یک
نه درست خوانی شعر
من
اگه یه آماری بگیریم تو گوگل راحت مجموعه عنوان‌ها و تایتل های مباحث فنی ما گاهی وقت دو تا سه تا مباحث فنی داریم کوتاه گاهی وقت فنی سیله گاهی وقت سه تا ده دقیقه رو داریم، کاملا مشخصه که ما دغدغه‌مون چیه، ما دغدغه‌مون احیای آوازه در حد بذارنده
که بله. خب بعد دوباره برمیگردیم مباحث اصالت اجرا. خب ببینید شما تا چه حد یک اجرا رو وقتی بازخوانی بشه تو چقدر وفادار هستین به اصل اثر، یعنی چقدر اعتقاد داری به اثر، یعنی چی؟ آواز.
وفاداری به اصل اثر در اجرای آواز به عنوان خواننده، یعنی هنگامی که آوازی رو باز تولید
بکنه،
این یک کار تقریبا ناممکنه. ببینید زنده‌یاد کاوه دیلمی وفادارترین خواننده بود که به استادش منان سعی میکرد آثار رو که، ولی شما بازم متوجه میشین که این کاوه دیلمیه. الان از استاد شجریان
خب من همینو میخوام بگم، این متوجه شدن اصلا لازمشه، این جدایی ناپذیره. بله، من میخوام بدونم شما خب چی رو میگین، اون موضوعیت اصالت چیشه اینجا؟
موضوع اصالت نوعی علی شیرازی هستم، شاگرد استاد محسن کرامتی، رضای پایور، شاپور رحیمی و تعدادی که جسته گریخته، این سه تا استاد اصلی بودن. ولی مختی از پیش این سه تا بزرگوار اومدم بیرون، بعد علی شیرازی باشم، علی شیرازی، کرامتی، رحیمی، رضای پایور.
خب البته ناخودآگاه همه اینها اثر میذاره،
اون یه چیزیه که آدم مثل رسوب میمونه. ببینین اون دقیقاً الان دکتر مازیار سریست من که متخصص هست در لندن زندگی میکنه و بهش سلام میکنم، ایشون هم کلاس من بود موقعی که پیش استاد رحیمی میرفتیم، ایشون الان دهنشو باز میکنه، انقدر عادت داره با استاد شاپور رحیمی که امیدوارم حالشون خوب باشه بهش سلام میکنم که نمیشه، یعنی من تشخیص میشه. ولی من که 29 سال هر دو عزیز و استاد رحیمی رو بیشتر میشناسم، متوجه میشم دیاره که داره شاپور رحیمی میخونه، ببینین این شکلیه. ولی نه که ببینین، من یک مثال خیلی زیبایی تو دلشدگان هست، اینو بارها این برنامه نکردم، جایی هستش که زنده‌یاد جلال مقدم داره آقای اکبر عبدی تو فیلم عیساخان وزیر به فرج بیکی تنبک آموزش میده. زنده‌یاد حاتم دیبایی پیشرفت شاگرد و بر استاد با حرکت دوربین و صورت حرکت افقی دوربین نشون میده، نمایش میده، اینا دارن دو تایی تنبک میزنن، دوربین به اون میگه که اکبر عبدی جلو زد از استادش. اونجا یه رسمی وجود داشته که استاد شاگرد رو فلک میکرده، رسم بوده که وقتی شاگرد از استاد جلو میزده و تو فیلم هم فلک رو نشوندن، تفلکی آقا فرجم گریه میکنه ولی کتکر رو میخوره. و به هر حال ببینین، یک من همیشه همه جا گفتم یک آموزش کامل موقعی که شاگرد از استاد جلو بزنه.
خب من در واقع سوالم راستش این نیست، من به طور خاص وقتی که در مورد بازخوانی یک قطعه شما دارین، حتی شعر همونه، ملودی همونه، تنظیم همونه،
بله،
و قراره اونو دوباره بخونیم،
در مورد تصنیف و ترانه داریم،
در مورد تصنیف و ترانه،
بله،
حالا یا حتی آواز، ما مثلا
تو آواز
چرا داریم، حتی آقای استاد شجریان خیلی از آوازهایی رو که خوندن دقیقا اصلا اون بهار دلکش به طور خاص خودشون هم یه جوری توضیح میدن که من اینو آقای دوامین و خارج از ریتم، یعنی یه جوری با ریتم آزاد اینو میخوند و اصلا من این آواز رو دقیقا از روی آواز از اون
بله.
برداشتی که آقای دوامی داشتن من دقیقا همونجوری اجرا کردم و شما وقتی که میشنویم خب دو تا صدای مختلفه ولی دقیقا این هم اجرا میشه و من میخوام اینو بگم، این نیستش که حالا ما یه وقته میبینیم که دوستان بازخوانی که دارن میکنن حتی مثلا آن رو اون تلفظ میکنن چون اون استاد این شکلی تلفظ کرد، در صورتی که خب اون زبان رایج
اون روز به گلستان میگفتن گلستون،
بله، مثلا یا اصلا اون میگفتن، ولی الان ما نمیگیم، منظورم دقیقا اینجاست که اینا رو تا چه حد باید خواننده اجرا بکنه.
من اسمی نمیذارم به روز نشدگی دیگه، ما آوازمون بیش از 14 است به روز نشده، متاسفانه موسیقی تصنیفی و ترانه‌ایمون سالهاست متوقف شده و عقب گرد داره.
بله.
ولی یک مثال خوب براتون میزنم، ببینید علیرضا افتخاری عزیز، حالا اگر هم از دید یک بخشی از جامعه اشتباهی کرد، به هر حال خیلی سال گذشته و نباید اونجوری باش برخورد میشد، خیلی اشتباه کردن، خود من هم اشتباه کردم و همه ما آدم ها در حال اشتباه کردن هستیم. به هر حال من نمیپسندم ایشون بره، ایشون مختاره برای خودش، نمیپسندم بره پاپ بخونه با اون صدای بسیار خوبی که داشت، ولی کاری که در آلبوم یاد استاد کرد، ببینین آلبوم یاد استاد اومد آثار رو از استاد تجویدی که اون خواننده مرحوم اجرا کرده بود خیلی از خودش بهتر خوند، یا شاید تو زمانه ما به گوش ما قشنگ تر اومد و این موسیقی پولیفونیک بود، تنظیم آقای مهرداد پازوکی فوق‌العاده بود. اون آهنگا من از قدیمی‌ها پرسیدم، گفتم اینا که الان همه ورد زبونا شد، سال 79 بود فکر میکنم، 78 79 77 نمیدونم، یاد استاد تمام امید جانم و آشفته حالی و آمد با دلجو اینا همه ورد زبون جامعه شو. بعد از 20 سال که از انقلاب میگذشت من کمتر دیده بودم غیر نیلوفرانه چیزی ورد زبون مردم بشه. به این اومد بازسازی هایی کرد و با صدای فاخرش روح تازه‌ای به اون کال بود دمید. میدونی این فرق میکنه با این که یک نفر بیاد
بله.
شب جدایی استاد قوامی رو که به نظر من هیچ کس نباید مرتکب بشه و بیاد مثلا با مترش و مترونومش رو تغییر بده و اینا اشتباهه. میدونی
خب البته بحث زیاده، باز من ارزش گذاری نمیخوام بکنم،
نمیخوام
ارزش گذاری. من در گفته شما همینجا اون ایجاد تقدس رو میبینم. چرا هیچ کس نباید مرتکب بشه؟ مگه وحی منزله؟
ببین ما صدایی تا الان باید اونا رو داشته باشه. نه نه این تقدس نیست.
نه شما وقتی جملتون اینه که هیچ کسی نباید اینو مرتکب بشه، شما دارید یک حکمی صادر میکنین. وقتی دارید میگید هیچ کس یعنی راه رو میبندید.
نه نه من مرتکب نباید بشه.
خب
بازخوانی بکنه موقعی که صداش به معصومیت استاد قوامی بود.
خب اینم یک چیز کاملا، ببخشید البته میگم این موضوع بحث ما نیست، ولی همه اینها کاملا مثلا صدای معصوم هیچ پارامتر علمی یا کمی یا آکادمیکی نداره. صدای معصوم یعنی چی؟ شما
صدای معصوم من میتونم جلوش رو، بهترین جلوش رو در بین خوانندگان سال 14 سال اخیر ما در استاد قوامی ببینم.
خب مثال آقای
آقای اصفهانی
تعریف نیست. خب مثال با تعریف فرق
می‌کنه. من بتونم این توضیح رو بدم که حالا ما مثلا توی برنامه در مورد اینکه سرود ای ایران بازخوانی شده بود و اون داستان‌ها رو به وجود آورد، اعتراض خانه موسیقی رو برانگیخت، حتی نامه نوشتن و اینا، خب یه سری سرودها و یه سری ترانه‌ها، حالا ترانه‌هایی ان که خاطرات فرهنگی ماست. شاید اینها رو
تو ای پری کجایی استاد قوامی رو کی می‌خواد بخونه که اون خاطر لطمه نبینه؟ اینه منظور من، نه اینکه
خب همینه دارم میگم. این واقعا این همون به نظر من میگم این به نظر من در تناقض با اون فرمان شماست که اتفاقا اون کاملا درسته که هیچ چیزی مقدس نیست.
هیچ چیزی مقدس نیست، ولی اون کاری که افتخاری و مهداد پازوکی با اجازه استاد تجویدی و زندیات معینی کرمانشاهی کردن و البته بعدا دل اون خواننده‌ام سعی کردن به دست بیارن، اون کار باعث شد اون آهنگایی که من اینو عرض کردم، خودم نکرده نگفتم، هیچ کی حق نداره، من کی هستم که بخوام برای کسی تعیین تکلیف کنم و جهان همه انباشته از نادیده ها و ناشنیده ها و غافلگیری هاست و آشنایی زدایی هاست، ولی منظور من این بود که اونا اومدن روی سری کاری دست گذاشتن که خیلی در زمان خودش ممکن بود گرفته باشه 2 سال 5 سال، ولی مثل آثار برتر ما
فرصت
ارائه، بله فرصت احیا به اونا دادن.
حالا نکته که وجود داره اینه که خود آقای علی شیرازی یک همچو عملی رو در یک شکل
شدن.
دیگری مرتکب شدن.
بله بله.
ما یه در حالا خانم کمالوند به سرود ایران اشاره کرد، در کنار یه سرودی مثل سرود ایران که خب همه حداقل اینه که بخش قابل توجهی از شعر و حفظ هستن، ما این سرود دیگری داریم که هیچگاه یک تصنیف دیگری داریم که خب طبیعتا سرود ملی نبوده است، ولی من فکر نمی کنم که کسی باشه که این تصنیف رو نشنیده باشه یا بخشی از شعرش رو حفظ نباشه، اونم تصنیف مرغ سحره.
بله.
آقای شیرازی و در واقع دوستانشون چندی پیش اومدن شعر مرغ سحر رو که مرحوم ملک الشعرای بهار اون رو سروده و یک قرابت و رابطه عجیب با جامعه ایرانی به دلیل همه شرایط اجتماعی و فضایی که اون زمان شعر سروده شده دارن تغییر دادن، شعر عاشقانه از رهی معیری رو به جای اون گذاشتن و اجرا شد، ضبط هم شد و اجرا شد. آقای شیرازی اینجا به نظر من، باز هم من فکر نمی کنم، من این لغت رو به کار نمی برم، شما مرتکب شدید، شما اندیشه ای داشتید و این کار رو انجام دادید، حالا اون وقت باید جامعه قضاوت بکنه که آیا آنچه که تولید شده است در حد و اندازه است که بتونه در کنار مرغ سحر قرار بگیره و روزی روزگاری 5 سال دیگه، گفتم الان هم نمیشه راجبش صحبت کرد، باید صبر بکنیم مثلا 20 دیگه ببینیم آیا کسانی به خاطر خواهند آورد که شعر مرغ سحر با شعر دیگری از رهی معیری هم به زیبایی خونده شده و قابل اجراست. این به نظرم خب کاری که باید اتفاق بیفته دیگه. پس شما انجام دادی خودت.
ببینید اینی که من یه کاری رو انجام دادم حتما لازمش این نیست که من آیا هم الان دارم درست میگم یا اون موقع درست این کارو کردم. ببین من خودم همینو همیشه سر کلاس میگم ببینید من یه درسی رو امروز دارم به شما میدم راجع به مثلا ویبراسیون، خب امروز من خوب ویبره نمیتونم بدم، من از دماوند بلند شدم تو اوج آلودگی، گفتن آدمایی که ریاشون حساسه، من 6 ساله به خاطر ریم از تهران رفتم نیان اصلا تهران، من به خاطر کلاسم بلند شدم اومدم اینجا و اینو شما امروز درسشو بگیرین ولی هفته بعد با هم کار میکنه اگه حالا بهتر بود، اینه که من تو خونه میخونم براتون دوباره میفرستم. خب ببینین این میگم و میگم ببین معلم همیشه بهترین مجری نیست، نظریه پردازم همیشه خودش، این توجیه نیست. تا ببینین من درباره اون کار یادم آکن که امروز بهم گفتی نیارش با خودت چون ما راجع به بازخوانی تو برنامه صحبت کردیم و نقد داشتیم، ببینیم یاد ما کن،
نه اینکه بازخوانی بد باشه ولی یه سری جا خاطره فرهنگی میشه به این خاطر من
اجازه بدید من توضیح دارم، ولی این توضیح من توجیه نیست، بخش از چیزی که ما هممون باید انعطاف داشته باشیم و باید خیلی واضح میگم برای آدم شدن باید خوب همدیگر بشیم، برای آدم شدن ببینید بالاترین قایی‌ترین هدف هر هنری آدم شدنه و اگه هنرمندای یه رشته و هنرجوهای یه رشته مثل خود من تلاش برای آدم شدن نکنن وای به حال اون هنر. ببینین این اثری که من اجرا کردم یاد ما کن،
بله،
بیش از 5 دهه پیش در گلها با صدای استاد عبدالوهاب شهیدی و یک هنرمند خوانده دیگر که الان صداش طبعا شنونده‌های ما متوجه میشن قابلیت پخش نداره و من حیفم می اومد و معتقدم که شعر رهی، حالا امشب درباره غلطای مستلک بخوایم صحبت کنیم، به یکی از مقدساتمون که مرغ سحره میتونیم وارد بشیم چون مرغ سحره